سلام میکنم به همه رفقای حاضر توی جلسه امشب. موضوع جلسه همونطوری که توی تیتر دعوتنامه امشب دیدید مربوط به جنگ و مذاکره و آتشبس و اقتصاد و ایناست. خب یه اتفاقی داره میفته توی ایران و این اتفاق اتفاق تاریخیه، یه اتفاق بسیار بسیار مهم تاریخی، یعنی ظرفیت این رو داره که تبدیل بشه به یک اتفاق بسیار بسیار تعیین کننده تاریخی، ظرفیتش رو داره. یعنی خود ابعاد اون جنگی که داره اتفاق میفته و تو سطح جهانی بدون برو برگرد این ابعادش این تاثیر رو تا همینجا گذاشته، یعنی در واقع تو همین یک ماهی که بسیار این جنگ بوده و این حرفا این تاثیر گذاشته شده تموم شده. یعنی به یه معنایی آمریکای امروز آمریکای یک ماه قبل نیست، اسرائیل که اصلا عددی نیست از نقطه نظر معادلات جهانی و به قدرت این حرفا، ولی آمریکای امروز آمریکای یک ماه قبل نیست. این رو دیگه همه جهان میدونن و دیدن و خب اینا مونتا تا جایی که به خود جامعه ایران برمیگرده این ای وضعیت ما به وضعیت متناقضی رو برو هستیم. شما یه جامعه رو میبینید که این جامعه به یه دستاوردهای بزرگی رسیده، یه دستاوردهای خیلی خیلی بزرگ تاریخی جهانی، خب و این به اصطلاح شبیه اون نقش تاریخی که حالا بدون اینکه بخوایم چیز بکنیم، بدون اینکه بخوایم در مثل بگیم مناقشه نیست، حالا نقش تاریخی که این قضیه داره ایفا میکنه مثل چیزی مثل اون جنگیه که جرمن ها داشتن و با امپراتوری روم، و امپراتوری روم و خلاصه پدرش رو در آوردن شکستش دادن و اون مقدمه به اصطلاح اصلا زوال عمومی نابودی امپراتوری روم شد. یک چنین ابعادی داره کل واقعه. خب منتها این واقعه، این چیزی که اتفاق افتاده و با این ابعاد تاریخی اینا، این به هیچ وجه معلوم نیست که در سطح داخل یعنی در خود جامعه ایران هم همون به اصطلاح ابعاد تاریخی رو داشته باشه که تو سطح جهانی تا حالا گذاشته، این تاثیرات رو گذاشته و بخواد این رو توی سطح داخلی هم امتداد پیدا بکنه و بره جلو. المنت ها و عناصرش هست که این بشه، ولی المنت ها و عناصری هم هست که چیه که از این ممانعت میکنن. ببینید برای که کل ماجرا رو از نقطه نظر داخل بفهمیم، خب ما قبلا این بحث رو داشتیم که اول بدونیم چرا به ایران حمله شد، چرا این مقاومت داره صورت میگیره و چرا این ابعاد این قضیه اینجوری شده. خب ببینید اساس بحث بحثایی که ما توی زمینه تحولات جهانی و نقش آمریکا اینا داشتیم این بود که ما انتظار حمله رو انتظار یه جنگ و اینا رو داشتیم که این جنگ تو نقطه ضعیفی به اصطلاح واقع بشه، یه نقطه ضعیف ولی تعیین کننده، و این نقطه ضعیف ایران بود. جنگی که به صورت تجاوز و تعرضی که صورت گرفت، این نقطه ضعیف ایران بود، قرعه به نام ایران افتاد. علت این که این قرعه به نام ایران افتاد این بود که قدرت نظامی ایران نبود، روشنه که قدرت نظامی ایران نبود. علت این که این قرعه به نام ایران افتاد این بود که در داخل ایران شما به اندازه کافی نیرو، یعنی نیروی تجاوزگر، نیروی متجاوز به اندازه کافی نیرو داشت در داخل خود ایران که این رو به اصطلاح بشه این رو تشجیع میکرد و به حمله به ایران. یعنی که براش مسلم بود که چیه؟ مسلم بود که این چیزی که به اسم واحد سیاسی که به اسم ایران هست از درون به اندازه این پوسیده شکاف برداشته و ناتوان و متزلزله که با یک تلنگر میتونه چیه این رو پدرش رو در بیاره و یه پیروزی بزرگ دست پیدا بکنه. وقایع خب دیما هم اینو نشون داد دیگه، دیما هم اینطور شد و بعد اون این جماعت سلطنت طلب و این لومپن ها و لومپن ها و باش ها و اینا هم به اندازه کافی امکانی رو دادن و که چیه که از نقطه نظر رسانه‌ای، از نقطه نظر اخبار عمومی در غرب این جا بیفته که آقا مردم ایران خودشون میخوان حمله، مردم ایران خودشون حمله میخوان، بنابراین خیلی راحت میشد حمله کرد و هزینه سیاسی کار بسیار بسیار پایین اومد. بسیار پایین اومد. برعکس حتی شما این نگاه کنید، در ابتدای مثلا جنگ، در ابتدای جنگ توی آمریکا، تو دو حزب آمریکایی، یعنی دو حزب حاکم، تو دو حزب حاکم توافق وسیعی نسبت به این عمل وجود داشت. الانه که بعد از یک ماهی که چیه، بلینکن یواش یواش اومده داره میگه این نبود، جیک سولیوان داره اومده یه حرفای دیگه میزنه، یواش یواش صداهای بلند شده. خب اون اول قضیه صدای مخالف تو سطح مثلا سناتورها و سیاستمدارای اینا صدای مخالف شنیده نمیشد. بعد از یه دو سه هفته بود که چیه شروع شد، یواش یواش جان بولتون اومد و همه یکی یکی اومدن و دارن خلاصه به قول چیز میگن موشا از کشتی در حال غرق شدن میپرن بیرون، دارن به صلاح برای خودشون یه چیزی میکنن، یه مفری برای خودشون جستجو میکنن. بنابراین اول قضیه اینطوری بود و ماجرا خیلی روشن بود. و مسئله اساسی اینه که علارغم توان نظامی که ایران داشت و داره، علارغم این توان نظامی، حقیقتاً این جنگ میتونست در از چند روز به پایان برسه، در از 3 روز 4 روز میتونست به پایان برسه. یعنی توان نظامی ایران رو میشد خونسا کرد، میشد خونسا کرد، به شرطی که چیه، مشروط به این که چیه، مشروط به این که اون نیرویی که قبل از جنگ و بعد از وقایع دیما فعال شده بود، اون نیرو همچنان فعال میموند، حضور میداشت. خب و صحنه سیاست رو در ایران، صحنه میدان رو در ایران، یعنی خیابان رو در ایران در دست خودش نگه می داشت و به این امکان رو به اینها میداد، به نیروی متجاوز میداد که دوباره نشون بده، ببینید خیابونو ببینید، اینا هنوز تو خیابونن و میگن ترامپ بیا بزن، بی بی بیا بزن، و بنابراین محکمتر میزنم من، بنابراین مشروعیت بیشتری دارم، من مشروعیتشو دارم. و بعد علاوه اگر این اتفاق میافتاد و اگر این نیرو فعال میموند در داخل کشور، اگر این نیرو فعال میموند، ارتش و سپاه و هیچ نیروی نظامی اون از روحیه جنگیدن هم برخوردار نبود. شما نمیتونی توی یه جامعه بجنگی اون وقتی تو خیابونای چیزه، تو خیابونای شهر هاست اون وقت بیان بگن بی شرف. خب به شمایی که مثلا داری دو جفتم داری می جنگی به پای چیز باستدی. اتفاقی که افتاد برعکس شد، ماجرا برعکس شد. یعنی حقیقتا ما اینجا یک تجربه دیدیم، یه تجربه تاریخی دیدیم که این تجربه تاریخی البته دلایل مثلا پایه‌ای تری داره. یک بخشش، حالا یه بخشش برمیگرده از انقلاب 57 به این طرف، مثلا میراثی که از انقلاب 57 موند و غیره، و یه بخشش هم برمیگرده به چی؟ برمیگرده به اصطلاح به تکامل تکنولوژی که توی جهان مدرن، خب، و به اصطلاح تغییر جنگاوری و تبدیل به اصطلاح کل جامعه به عرصه جنگ. اینا حالا دلایل متعددیه، اما نتیجه خلاصه، نتیجه که اتفاق افتاد و این بود که جامعه فعال شد در دفاع از خودش و اومد وسط. این فعالیت و اومدن در وسط نیروی رو وارد مثلا معادلات کرد که این طرف متجاوز، این نیرو در معادلاتش اصلا حضور نداشت، برعکس نیروی مخالفش حضور داشت. و این نیروی که وارد میدان شد، این نیرو اون وقت کل معادلات رو به نظر من عوض کرد. یعنی یک پایه‌ای شد برای چی؟ برای به اصطلاح اون نیرویی که اون نیرویی که توی عرصه نظامی داره، توی میدان نظامی داره چیز میکنه. خب تمام مدتی که ما روزهای، یعنی هفته‌های اول جنگ خب خیلی روشن بود. بعد از اون ضربات اولیه باز یواش یواش روشن شد که چیه، دو طرف قضیه کاملا سیر حرکتشون روشن شد. تا جایی که به این ور برمیگشت، به اسرائیل و به آمریکا برمیگشت، خب اینا یه سری اهداف زدن و بعد شروع کردن به کوبیدن، که حالا از همون اولش هم البته مدارس و مؤسسات غیر نظامی بود، بعد دیگه شروع کردن بیشتر و بیشتر زدن این چیزای غیر نظامی و پروپاگاند و تبلیغاتشون مبنی بر این که ما داریم، ما زدیم لانچرها رو نابود کردیم، موشک‌ها و توان موشکی رو نابود کردیم و غیر و اینا، یکی 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 نادرستیش از آب به اسم معلوم شد. اون چیزی که به اسم توی این طرف شما میدیدید در کنار به اسم این قدرت تخریب سنگینی که اینا وارد کردن، که بیشترش هم برای یه دوری از بمب‌افکن‌های به اسم بمب‌های هدایت شوند و اینا هم بود که اونا نسبتاً کوره دیگه، یعنی چیز نیست، در کنار این به اسم یه همچین چیزی، اون فاکتور دیگه‌ای که توی این طرف قضیه معلوم بود که کاملا آگاهانه و با تسلط دارن چیز میکنن، ترور بود. این ترور، یعنی شما اگه بخواییم دو طرف رو نگاه بکنیم، دو طرف جنگ رو بخواییم نگاه بکنیم، دو طرف جنگ، سه تا نیرو توی این دو طرف جنگ هستن، یکی اسرائیل، یکی آمریکاست و یکی ایرانه. در مورد ایران، استراتژی ایران رو حالا صحبت میکنیم، استراتژی کاملا روشنی داره. در مورد اسرائیل استراتژی روشنی داره اون هم. آمریکا هم یه قلدریه که چه استراتژی نداره و فقط به اتکای قدرت خودشه که میزنه و داغون میکنه. اگر نه هیچ صحبتی شما از استراتژی نمیتونید بکنید. این کل ملق زدن ها و پشتک و باروهای ترامپ بخشن مال کاراکتر خودشه، ولی اساساً آمریکا در تمام این 10-15 سال اخیر اینا استراتژی هیچ وقت نداشته. ببینید، دقت کنید، این مهمه، استراتژی نه هدف. شما ممکنه هدف داشته باشی ولی هدف که استراتژی نیست که. استراتژی موقعی که چیه، شما ابزارها و تدارکات لازم، زمان و نحوه حرکت و همه اینا رو برای رسیدن به اون هدف هم تعیین کرده باشی، و تو این مجموعه است که چیه، تو این مجموعه است که شما میتونی بگی وقت استراتژی دارم. یعنی که چیزی در مورد آمریکا نیست، نبوده. به این معنا نیست که آمریکا خودش انگیزه نداشته برای آغاز جنگا، اما استراتژی روشنی نداره. اسرائیلی که کنارش هست استراتژی داره، یه استراتژی داره، استراتژی که اتفاقا به توان و چیز خودش به اصطلاح متناسب توان خودش، ترور. اسرائیل هیچ وقت، یعنی ارتش اسرائیل برخلاف اون چیزی که هست، شما اگر نگاه کنید در تمام نبردهای کلاسیک تری که ارتش اسرائیل دوش درگیر بوده شکست خورده، پیروز نشده، اونجوری شکست خورده و همیشه تو نبردهای کلاسیک شکست خورده. بعد از یا اینکه رفته در آستانه شکست، و در آستانه شکست، در آستانه شکست آمریکا به دادش رسیده. جنگ 1973 اینطوری بود، 1973 اینطوری بود. بعد ارزم به حضورتون که در چیز در جنگ 33 روزه با حزب الله که شکست خورد، رسما شکست خورد. من منتها مثلا اینه که ته قضیه آمریکا می اومده همیشه یه میانجیگری میکرده که اون میانجیگری باعث میشد که این خودش بکشه کنار. یعنی اونجایی که به توان به صورت نبرد کلاسیک روی زمین برمیگشت اینا، ارتش اسرائیل ارتش توانمندی نیست. اصلا توانمندی ارتش اسرائیل در سازمان سرویس های امنیتی جاسوسیشه، سرویس های جاسوسی و تروره، و این کار رو خیلی خوب واردن. و تمام این دو سال خورده ای، سه سال خورده ای هم که ما تو شاهدش بودیم تو این دور جدید درگیری ها میرفت ما دیدیم. این طرف مقابل قضیه چی بود؟ طرف مقابل قضیه شما ایران رو داری که از نظر استراتژی نظامی حقیقتاً، این که گفتم چیزه، بذارید بگم اول، این چرا متناسب با توان خودشه؟ برای اینکه اون کمبوده، یعنی اون کمبود توانایی رو که اسرائیل داره به لحاظ به اصطلاح نیروی مادی و عقبه لوجستیکی و غیره، بخشش به اصطلاح چیه؟ بخشش تا جایی که به آمریکا برمیگرده به اتکای حمایت‌های آمریکاست، قدرت آتشش رو با اون تامین میکنه، قدرت آتشش رو. اما توانایی ضربتی خودش رو با ترور و چیزهای امنیتی و تروری حرفا، این کاریه که استاد توش موفقه، و در همین جنگ یک ماه هم ما دیدیم که چقدر موفق بود. این که از نظر سیاسی آیا این ترورها تاثیر خوبی میذارن یا نه، این بحث دیگری، و کجا این کارکرد دیگه ندارن، این یه بحث دیگه‌ایه که در همین جنگ کنونی اون فاکتور خیابانی که گفتیم نشون میده که چیه، این حرب ترور دیگه کارایی نداره، نه تنها کارایی نداره بلکه در مورد شخص آیت الله خامنه ای کارایش کاملا برعکس بود، یعنی منجر به بسیج جامعه شد. این بماند. اون تا طرف ایران خوب چیه؟ طرف ایران شما یه استراتژی بسیار بسیار روشنی داری میبینی، بسیار روشن که حیرت انگیزی که چقدر دقیق هم هست. دقیق به این معنا که چیه؟ دقیق به این معنا که شما حتی صرف نظر از اون چیزای عمومی که میگن که مثلا فرض کنید ابتدای کار موشکایی که به کار بردن موشکای مثلا فرض کنید نسل قدیمی بودن که به صورت اون دفاع به صورت چیز رو دفاع ضد هوایی طرف رو به صورت سیر بکنن و اشباع بکنن و بعد اون موشکای پیشرفت سر بیاد، اینا صرف نظر از اینا خود اهدافی که انتخاب شد خیلی مهم بود. یعنی اهداف رو شما اگه نگاه بکنید ببینید که توی چیزهای اول، روزهای اول اتفاق نکته جالب اینه، تو روزهای اول بیشترین حملات به خود این پایگاه آمریکا تو کشورهای چیز صورت گرفت، نه به اسرائیل. روزهای اول حمله به اسرائیل خیلی زیاد نبود، این پایگاه چیز بود، پایگاه آمریکا بود که حمله مورد حمله قرار می‌گرفتن، برای اینکه این قدرت ضربتی این پایگاه آمریکا رو می‌خواست از بین ببره و موفق شد. به درجه‌ای که این پایگاه رو از کار انداخت، به درجه‌ای که این پایگاه رو از کار انداخت، حمله به چیز اون به صلاح حمله به داخل خاک اسرائیل هم افزایش پیدا کرد. و بعد اون چیزایی که ما قبلا نمی‌دونیم، بعد دوز قضیه رو ما داریم می‌بینیم، همین الان داریم می‌بینیم دوز قضیه هم یه دوز بسیار مناسبه. یعنی اینطوری نیست که همجوری وحشیانه بزنن به در دیوار، نه، یه سری خیلی حساب شده دارن کار میکنن و میدونن که مثلا بر اساس توانایی خودشون به تدارک خودشون که چجوری بوده و این حرفا کار میکنن برن جلو. از نظامی قضیه اینجوری بود، روشن، کاملا روشن، یعنی با یه استراتژی خیلی روشنی اومدن و رفتن جلو. منطقه اون طرف خیابانش، طرف مثلا اجتماعیش، اون طرف، طرف گفتم طرف تعیین کننده بود، بدون اون شما نمیتونستی این کار بکنی. یعنی با بعد از 3 روز 4 روز 5 روز معلوم نیست چقدر طول میکشید. اگر این فاکتور وجود نداشت و اگر فاکتور برعکسش وجود داشت، این کاملا خونسا میشد. یعنی این نیروی نظامی از کار میافتاد، این نیروی نظامی از کار میافتاد و جنگ و ایران باخته بود، تموم شده بود، رفته بود. در خیابان اتفاقی که افتاد این بود که چیه؟ این بود که به اصطلاح این خیابان نه تنها به اصطلاح به خود این نیروی انتظامی از نقطه نظر روانی چیز میداد بهش، نقطه اتکایی به حساب میومد، اینا از نقطه نظر به اصطلاح عملی هم مانع به اصطلاح حرکت یا مانور اون نیروهایی شد که اسرائیل و آمریکا و اینا بهش امیدوار بودن، حقیقتا مانع شد. و این حتی به عنوان یه فاکتور و یا فاکتور جنگ تو جنگ تو سیر جنگ هم این قضیه دخالت داشت و این اتفاق مهم بود. و همین تا موقعی که این قضیه به این شکل بود، خب شما میبینید که در خود بسیار چیز هم در خود ایران هم شما تو سطح سیاسی هم میبینید یک انسجامی رو میبینید، یک به اصطلاح چیزی رو میبینید و یه خلاصی یک دستی رو شما میبینید و یک نوع حتی شما یه نوع حتی رادیکالیسمی داره ظاهر میشه توی کسایی مثلا عراقچی، که عراقچی بالاخره دستیار ظریف بوده، فرد مورد اعتماد ظریف بود و این حرفا، و میبینید که خیلی رادیکال صحبت میکنه و غیره و اینا. درست، اینا مال دوره‌ای که چه دوره‌ای که هنوز این جنگ به صحبت بستر به اصطلاح چگونگی پایان جنگ و ختم این حرفا نیست، دوره‌ای که دو طرف دارن زورآزماییشون رو می‌کنن و تو این زورآزمایی شما اونور از قضیه یک چیز بسیار بسیار منسجم و توانا رو می‌بینید، به خصوص با این به اصطلاح روحیه‌ای که خیابون داره میده، بمباران داره می‌کنن، یه دو خیابون ورسر جماعت همه واسدان دارن شعار میدن و مرگ بر آمریکا میگن، مرگ بر اسرائیل میگن و اینا، خیلی خیلی تعیین کننده بود. خود این روشن بود که چیه؟ روشن بود که اینجوری شما نمیتونی به همین با این ابزار به تنهایی نمیتونی. یک ابزار میتونست خیلی مؤثر باشه برای اینکه چیه، برای اینکه تاثیر بذاره و این کفاره رو به صورت چیز کنه، این تو این سفارایی رو عوض کنه. اونم مذاکره بود. یونس از روزی که چیه، از روز لحظه ای که ترامپ صحبت مذاکره رو به طور جدی مطرح کرد، قضايا دیگه اون صراحت و روشنی سابق رو نداره و قضايا داره چیز میشه، داره به اصطلاح تغییر پیدا میکنه. گفتگوی رو توی چیز فرهیختگان بود که توی مثل اون برنامه های چیز فرهیختگان که اونجا خانمی داره صحبت میکنه و میگه که از چیز از این صحبت میکنه که میگه آره روز بعد از اینکه مثلا پیشنهاد مذاکره اومده بود، سوار تاکسی شده بود که میخواسته بره محل یه جایی و این حرفا، راننده بهش گفته که خانم دیروز اینجا نمیشد راه رفت بس که آدم اومده بود. و این چه خبر چی شده بود؟ خبر مذاکره اومده بود، گفته بودن چیزه، گفته ترامپ گفته بود داریم مذاکره میکنیم اینا، گفت بس که آدم اومده بود. و همه این آدم ها اون وقت چیه؟ نگران مذاکره بودن، گفتن ایداد بیداد داره مذاکره صورت میگیره. شعار آدم هایی که تو خیابون هستن کنار بمباران اینا هستن، میگن جنگ جنگ تا پیروزی، نمیخوان. بعد اون شعار معروف چیز در اومد بعد از اینکه پزشکیان پوزش خواست، اوایل قضیه کشورهای دوست همسایه پوزش خواست، اون شعار معروف نسازش نپوزش در اومد دیگه. به جای نسازش نتسلیم نبرد با آمریکا، شعار تبدیل شد نسازش نپوزش نبرد با آمریکا. یعنی روحیه این بود، روز بعدش هم این بود. ماجرا چی بود؟ ماجرا این بود که حقیقتا با چیز، با به اصطلاح پیشنهاد مذاکره ترامپ، یه بمبی بود به چیز، گفتن همونجا گفتن که این یه بمبی بود که توی چیز انداخت، توی زیر به اصطلاح تو فضای به اصطلاح سیاسی ایران انداخت، یه بمب موثر. این بمب تاثیرش هست به نظر من و داره تاثیر میذاره، متعالا نه به شکل بمب بلکه تا همینجا اون وقت نگاه کنیم ببینیم چیه. ببینید مسئله اینه که شما باید وقتی به خیابان نگاه میکنید، خب خیابان یک مشکل بسیار بسیار اساسی داره و اون مشکل بسیار بسیار اساسی که داره اینه که شما مردم رو تو خیابان دارید میبینید، این رادیکالیسم مردم رو دارید تو خیابون میبینید، ولی این رادیکالیسم مردم در سطح نظام، در سطح تصمیم گیری نظام جا نداره هیچ. یعنی شما نمیبینید که این رادیکالیسم به تو سطح تصمیم گیری نظام نمایندگی بشه، چنین چیزی رو شما نمیبینید. اداره جامعه دست جریانیه که چیه؟ دست جریانی که به اصطلاح رئیس جمهورش خب تا چیز، تا به اصطلاح مدتی قبل اصلا معروف بود که میگفت آقا آمریکا ما رو آدم حساب کنه، ما میخواد تمام زورمون رو داریم میزنیم که چیه با آمریکا اینا کنار بیایم، با آمریکا و اروپا، با دنیا کنار بیایم، خط روحانی و خط اینا بود دیگه. بقیه شون هم شما حتی نگاه میکنید، حتی علی لاریجانی، بعد قالیباف، همه اینا کسایی هستند که در دوران برجام خب بشکم میزدن که به 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 چه دوره خوبی شروع شده و ما بریم به سمت که چیه، به سمت که چیز بشه. یعنی شما جریانی رو که بخواید بگید این جریان اون رادیکالیسم تو خیابان رو امروز نمایندگی میکنه، همچین نمایندگی رو شما در درون حاکمیت اون بالا نمیبینید. بنابراین خب مسئله اساسی اینه، اگر چنین چیزی نیست، خب اگر چنین چیزی نیست، این خیابان چجوری میتونه ارادهشو تضمین بکنه؟ بحث امشب ما باید بالاخره به این مسئله رو باید بهش فکر کنیم ما. نه اینکه بگم من میاد ما جوابی داریم، ولی به این مسئله مهمه، مسئله تعیین کننده ای که شما چجوری بتونید این، چون اگر شما نتونی این کارو بکنی، اگر نتونی به این مسئله به این سمت بری، این خیابان انرژیش تحلیل میره و اون چیزی برنده میشه که توی موقعیت برتر قرار داره و ابزارها و اهرم‌های به اصطلاح تاثیرگذاری بر فضای جامعه در دستشه و به آرامی این تاثیر رو میذاره که این اتفاقی که داره میفته. ببینید تو این جامعه در این مدتی که جنگ شروع شد، تمام این نیروهایی که بسا چیز بودن، نیروهایی که توی 15-20 سال اخیر به اصطلاح نیرو اصلی ترین نیروهای اون دامن زدن به اون روند زوال و اضمحلال جامعه، دولت و جامعه و اینا بودن. خب برای چی؟ برای در جهت مثلا اون ادغام ایران در جامعه، در خانواده جهانی دیگه. اصلی ترین نیروهایی که مثلا این تیپ اینجوری بودن، اینا کاملا حاشیه‌ای شدن. بخش ترامپیستش، یعنی بخش ترامپیست آشکارا ترامپیست که لومپن فاشیستای سلطنت طلب و اینا بودن، اینا که حاشیه‌ای شدن به هر صورت تو خارج کشور، حتی در خارج از کشور تحت فشار، زیر فشار قرار گرفتن. این چیز عجیبیه که در خارج از کشور که اینا به اصطلاح دیکتاتوری مطلق خودشون اعمال می‌کردن، ترور به اصطلاح روانی و این حرفا اعمال می‌کردن، حتی در خارج از کشور هم عقب نشونده شدن. خب نه اینکه حالا مسلط نیستن، ولی عقب نشونده شدن. در داخل اون جریان به اصطلاح حالا شیخ ترامپیست خجالتی یا جریان داووسی که به اصطلاح حالا بالاخره با ترامپ هم میتونه کنار بیاد، داووسی دیگه بالاخره میتونه کنار بیاد، اون جریان هم حاشیه‌ای شد و کاملا نسیست. این به این معنا نیست که این جریان نبود، جریان هست، اهرم‌ها همه دستشه، روزنامه همه دستشه، فقط منتظر اینن که چیه، منتظر این بودن و هستن که چیه، منتظر این بودن و هستن که فضا باز بشه، برای که یعنی فضا حداقلی باز بشه و برن به سمت چیه، به سمت اینکه اصلا این چیز رو اعمال بکنن. این فضا کجا باز میشه اون وقت؟ و هنگامی باز میشه که بحث مذاکره میشه. ببینید خب از یه جهتی ما مشی این جریانات رو ما میدونیم، بالاخره اینا رسانه‌های مختلفی دستشون دارن. متاسفانه ما به علت چیز اینترنت خیلی دیگه نمیشه آدم حرفاشو مستند بکنه به چیز، به ادبیاتی که در داخل هست، ولی تا اونجایی که مثلا قابل دسترسی هست، خب یه خطوطی رو دارن این رسانه‌ها که روشنه. من قبلا هم تو بحث‌های قبلیمون قدیمی گفتیم که شما اگه تو به زبان فارسی مطالعه بکنی ادبیات سیاسی رو، لازم نیست، اصلا لازم نیست شما پالیتیکو بخونی، وال استریت جورنال بخونی، نیویورک تایمز بخونی، واشنگتن پست بخونی، اصلا لازم نیست اینا رو بری سراغش، برای اینکه همه مقاله های اینا با فاصله حد اکثر 24 ساعت، حد اکثر 24 ساعت مقاله اصلی همه اینا ترجمه میشه. یعنی شما یک مجموعه گسترده ای از چیز رو دارید، یک مجموعه گسترده ای، شبکه گسترده ای از رسانه ها رو دارید که وسیعاً قدرتمند هم هستن و اینا اصلا کاملا آینه تمام این اصلاح رسانه‌ای هستند که تو غرب، رسانه‌های مینستریم غرب هستند، اکونومیست باشه، گاردین باشه، هر کدومش باشه، هیچ فرق نمی‌کنه. یعنی شما یه همچین چیزی رو دارید. بنابراین این مثل یه سونامی همینجوری کارشو می‌کنه، این همینجوری ادامه میده. خب این تا جایی که می‌شه. مشخصش چیه؟ مشخصش اینه که اون وقت شما تو انتخاب تم‌ها قشنگ اینا فضای جامعه رو آرام 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 می‌گیرن دست خودشون. این کاری که میکنن و تا قبل از این جنگ، خب در واقع میشه گفت با چیزهای خارج از کشور، با من و تو و ایران انترنشنال و اینا یه پاسکاری متقابلی داشتن. یعنی همونطوری که این انترنشنال و من و تو و اینا نیروی انسانیشون هم از دل اینا میکشن دیگه، همین جریانات اصلاح طلب و همینا بودن که نیروی انسانی این جماعت رو تامین کردن، تمام این خبرنگارهایی که اینجا هستن اینا از دل همون رو داره میان، حالا یا تو رادیو تلویزیون بودن یا توی خبرگزاری ها بودن یا چی بودن، بالاخره از دل اونا داره میان. همونطوری که این پاسکاری بود، همیشه بود. خب بعد از جنگ و وقت صف که جدا شد، صف به اصطلاح این سلطنت طلب و اینا کمپلت رفت پشت جنگ و این حرفا، خب این فعلا پاسکاریه به هم خورد، اون طرف منزوی شد، یعنی چیز نبود، ولی روال کار رو ادامه دادن، ادامه میدن و حالا فعال شدن. و شما این فعالیت چجوریه؟ این فعالیت اینجوریه که میگم، اولین چیزش اینه شما وقتی نگاه میکنید میبینید که انعکاس میدن اخبار، ببینید مثلا فرض کنید شما اگه برید توی مثلا فرض کنید کانال تلگرامی انتخاب رو به اصطلاح نگاه کنید میبینید که لحظه به لحظه اخبار ترامپ رو مینویسه، ترامپ چیکار کرد، ترامپ چیکار نکرد. یا مثلا فرض کنید سفر زلنسکی به عربستان رو میبینید که دفعه 4 تا 5 تا خبر ازش کار میکنن که با جزئیات. یا مثلا فرض کنید در مورد چیز در مورد، بذارید من یه چند نمونه رو با شما بگم برای که این تکنولوژی خیلی چیزه، برای که اینجوری شما میتونید این کار بکنید. ببینید انتخاب رو من نگاه میکنم، مثلا انتخاب درست از آکسیوس نقل میکنه، ونس در تماسی ناخوشایند با نتانیاهو، این دیروز اتفاق افتاده در روز دوشنبه، به او گفت که چندین پیشبینی نتانیاهو درباره جنگ پیش از آغاز جنگ بسیار خوشبینانه از آب در آمده، از جمله چشمانداز سرنگونی حکومت ایران. خیلی روشن ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که میخواد بگه ونس با نتانیاهو مخالفه، یادمون باشه ونس با نتانیاهو مخالفه. خط دیگه، خطی که بعد گفتن آه ایران حاضر نیست با ویتکاف و کوشنر مذاکره کنه، با ونس میخواد مذاکره کنه، ونس رو دارن چیز میکنه که با ونس مذاکره کنه. خب اجازه بدیم من همینجا اینو برای اینکه این روشن بشه، این قطعی به اصطلاح، بله این آخرین چیزیه که در مورد از ونس اومده. خب در حالی که دیروز روز گذشته بود دیگه فکر کنم، یا 2 روز پیش بود، همین ونس گفت رئیس جمهور چاره ای نداشت، باید حمله میکرد به ایران. یه این ایرانی‌ها یه جماعت عجیب و غریب، تروریست های عجیب و غریبی هن، اینا به خودشون کمربند میبندن، بعد این کمربند ها رو بمب اتمی میبندن، میرن تو مسجد سوپرمارکت ها میارفا چیز بمب اتمی میدن به کمربند انتحاری و میرن انتحاری میزنن. همین ونس، اینو شما انتخاب نه، شما نمی‌بینید این رو، این اینو منعکس نمی‌کنه، اونو منعکس می‌کنه که چیز داره. خب بعد نگاه کنید ادعای سی بی اس، انتظار می‌رود پاسخ ایران به پیشنهاد ایالات متحده امروز جمعه اعلام شود. به ترامپ و مقامات ارشد کاخ سفید گفته شده است که پیشنهاد متقابل ایران احتمالاً روز جمعه از طریق واسطه‌ها ارائه خواهد شد. یعنی اینکه آیه مذاکره در جریان است، همین الان مذاکره در جریان است. دنیای اقتصاد تیتر رو نگاه کنید، مسیر دستیابی به توافق کند و پیچیده است. بعد حالا گفتن 5-6 شرط دیگه درست. بعد این تازه کاری به این ندارم، حالا تهران مایل به توافقی است که حق حاکمیتی اون رو تضمین از تکرار و تجاوزات با آن در مرحله آتی جلوگیری کند. یعنی فضای مذاکره است، اینو دارن الغا میکنن توی جامعه. 3 شرط ایران برای برقراری آتش بس، یعنی آتش بس قرار برقرار بشه. سفیر جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا، این 3 شرط مهمه، این خیلی مهمه چون بعدا میرسی به چیز. این 3 شرط رو میخونم برای که بعدا اصل اون 5-6 شرطی که صحبتشو میکنن اون رو راجع بیشتر صحبت میکنیم. از هر ابتکار و ایده‌ای که به پایان جنگ و برقراری صلح پایدار منجر شود حمایت می‌کنیم. درست؟ اینو سفیر جمهوری اسلامی ایران گفته. از هر ابتکار و ایده‌ای که به پایان جنگ و برقراری صلح پایدار منجر شود حمایت می‌کنیم. خب این اولین ابتکارش هم الان ابتکاری یکی چیه؟ ترامپ می‌خواد بده بیام پایان کنیم دیگه، من پیروز شدم تمومش بود. اما چی؟ ببینید کدوماست؟ 3 شرطی که این میگه. به رسمیت شناختن حقوق مشروع ایران، جبران خسارت های وارد شده و ارائه تضمین های قوی بین‌المللی برای جلوگیری از تجاوز آینده. دقت میکنید؟ به رسمیت شناختن حقوق مشروع ایران، جبران خسارت های وارد شده و ارائه تضمین های قوی بین‌المللی برای جلوگیری از تجاوز آینده. جناب آقای سفیر، کدام تضمین بین‌المللی از تضمین شورای امنیت سازمان ملل که برجام رو تضمین کرد قوی تر بود؟ حالا کاری نداریم، این چون برمیگردیم به این شرط ها و این حرف ها. این سه شرط خب خیلی جالبه داشته باشیم این رو، برای اینکه حقیقتا همین در همین حد خواهد بود، احتمال زیاد در همین حد خواهد بود اگر که چاره اندیشه نشه. اما ببینید این زیرکی، این کاری که اینا توی این سالها فضای افکار عمومی به خصوص طبقه متوسط و اینجوری اینا شکل دادن. و ببینید علم الهدا مردم اینا دنیای اقتصاد می نویسه، مردم ما نمی ترسند، مردم ما با هر گونه آتش بس و مذاکره مخالفت میکنند. دقت میکنید؟ خب از علم الهدا داریم، یعنی سمبل مخالفت با آتش بس رو داره معرفی میکنه که علم الهداست. یعنی شما اگه بخوای بری الان حرف بزنید کنار علم الهدا قرار گرفتی نزد خواننده این روزنامه. همینجوری این ادامه پیدا میکنه. ادعای وزیر امور خارجه آلمان، ایالات متحده و ایران پیش از این تماس‌های غیر مستقیمی داشتند، در حال آماده شدن برای مذاکرات مستقیم هستند. خب اینا این چیز دیگه. بعد جنبه‌های مختلفی داره. خب بین همه اینا خب روشن مسئله چیه دیگه؟ روشنه که فضا رو دارن آماده میکنن و خیابان در مقابل این قادر مقاومت نخواهد بود، مگر اینکه میگم چاره ای اندیشیده بشه. چون اینا فضای جامعه رو میگیرن دست خودشون، فضای جامعه رو میگیرن دست خودشون. میگه حالا ممکنه بگیم که چیزه، ممکنه که بگیم که خب حالا اون سفیره احتمالا خیلی شوت بوده که اون سه تا شرط اونجوری گفته اینا. ببینید پنج تا شرط یاسر جبرائیلی پنج تا شرط رو مطرح میکنه که تو تسنیم هم گویا همین پنج تا شرط بوده. خود تسنیم رو من متنش رو ندارم. ببینید پنج تا شرطی که توی چیز بود: تجاوز و ترور توسط دشمن پایان یابد، شرایطی عینی ایجاد شود که جنگ دیگر بار دیگر تکرار نخواهد شد، پرداخت خسارت ها و غرامت جنگ تضمین شده و به روشنی تعیین تکلیف شود، خاتمه جنگ در همه جبهه‌ها و در مورد همه گروه‌های مقاومت که در این نبرد مشارکت داشتند در سراسر منطقه به اجرا درآید، اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز حق طبیعی و قانونی ایران بوده و خواهد بود و نیز تضمین اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل است و باید به رسمیت شناخته شود. اینا رو یاسر جبرائیلی مطرح می‌کنه در مقام منتقد این قضیه. یعنی این منتقد این قضیه است. آقای دیگه ای که اسمشون نمیدونم چیه تو یکی از گفتگوهای فرهیختگان 6 تا شرط مطرح میکنه. این 6 تا شرط من میگم، یعنی 6 تا شرطی که اون میگه شرط نظامه. اون 5 تا هم که الان گفتیم گفتن مال نظامه و اون آقا توی فرهیختگان مدعیه که این 6 تا شرطیه که مورد تایید میدان و دیپلماسیه، یعنی هم سیاسی کارا و هم نظامی ها سر این 6 تا شرط موافقت دارن. 6 تا شرط چیا هست؟ تضمین ها به گونه شکل بگیرد که جنگ دوباره تکرار نشود. خودش البته ارزیابیش اینه که در میدان ما زمین های این تحققی همچین خواستی رو الان نمیبینیم، هنوز نرسیدیم اینجا. پس صورت یک اینه دیگه، یک تضمین ها به گونه شکل بگیرد که جنگ دوباره تکرار نشود. خب این شما میتونید یک کتاب راجع بهش بنویسید، یک کتاب میتونه راجع بهش بنویسید. تفسیر دیگه، تفسیر میکنیم ما. دو، دقت کنید، شبه تعطیل یا تعطیل شدن پایگاه نظامی در منطقه. دقت کنید، شبه تعطیل یا تعطیل شدن پایگاه نظامی آمریکا در منطقه. و توضیح میده، میگه یا تعطیل بشن یا ضعیف بشن و تهدید مؤثری نباشن. مثال هم میزنه، مثل حضور نظامی آمریکا در کمپ بغداد، هستن دیگه اونجا ولی چیز نیست. سه، غرامت. حالا اینو بذاریم. چهار، میگه در برگیرنده گروه های مقاومت هم باشند. همین، در برگیرنده گروه های مقاومت هم باشند. پنج، استرداد عوامل خائن و این حرفا. شیش، سازوکار جدید تنگه هرمز. ببینید اینا رو میگه شیش تا چیزی که میگه به اصطلاح جزء شرایط ایران برای به اصطلاح آتش بس و اینا. شما یاسر جبرائیلی به اینا شروع میکنه به نقد کردن. خب نقد یاسر جبرائیلی خب تو یه زمینه ای، یه زمینه معینی مثل چیز، مثل اون به اصطلاح تضمین و فلان حرفا، خب حرفای درست میزنه دیگه، میگه خب تضمین چیه، مسخره است. یعنی این که به اصطلاح چیه تضمین بدید که جنگ تکرار نمیشه و فلانی حرفا، میگه اینا مسخره است. یعنی چی؟ چیزی بین‌المللی مگه تضمین معنی داره؟ خودش جداگانه در چیز دو تا یارو می‌نویسه، دو تا به اساس چیز می‌نویسه، میگه رهبر شهید این دو تا رو گفته بود که این دو تا باید چیز بشه. دو تا چی بود؟ یکی به اصطلاح اخراج به اصطلاح نیروهای آمریکا از منطقه، که این رو خودش هم میگه، میگه این باید باشه، تا 2000 کیلومتر باید آمریکایی‌ها برن بیرون از منطقه. دومی که به اصطلاح خیلی کنکرت میگه، میگه مسئله فلسطینی که باید با رفراندوم برگزار بشه در فلسطین. همین دو تا رو به اصطلاح چیز میکنه. در مورد حاکمیت ایران بر تنگه هرمز میگه این مسخره است که شما اینو به رسمیت شناختن اینو از آمریکا بخواید. تنگه هرمز همینجاست، برای چی شما از آمریکا یا از نیروی دیگه بخواید که اینو به رسمیت بشناسه؟ حقیقت امر همینه دیگه، تنگه هرمز تنگه ایه که ایران و عمان باید به سرش تصمیم بگیرن. کاملا هم درسته. دو طرف دو کشور، یه که این طرف اون طرفش هستن و تموم شد رفت. بنابراین خیلی راحت میتونن راجبش تصمیم بگیرن. میگه شما برای چی میخوای از آمریکا که اینو به حساب رسمیت بشناسه؟ کاملا درسته، بسیار عالی، نقد خیلی خوب، خیلی عالی. بعد اون چیز هم همینطور مربوط به اون متا، یه چیزهایی اون وقت شما میبینی توی نیست تو بحث این. خب صرف نظر از اون بحث استرداد به اصطلاح عوامل خائن توی ایران انترناشنال و غیر اون حرفا، یه چیزایی توش نیست. در مورد فلسطین رفراندوم رو مگه شما میتونی بخوای برگزاری رفراندوم به عنوان شرطی که باید آتش بس رو تمام میکنم؟ غزه تکلیفش چی شد؟ ببینید مسئله چیه؟ شرایط عینی ایجاد شود که جنگ بار دیگر تکرار نخواهد شد. یعنی چی شرایط عینی ایجاد شود که جنگ بار دیگر تکرار نخواهد شد؟ مسئله چیه؟ اینا جزء اصلاح خواستاست، قبول، 2000 کیلومترش خیلی قبول، اوکی، بسیار خوب، ولی برگزاری رفراندوم در فلسطین و فلان حرفا، اینه مگه شما میتونی همین الان بذاری جنبال چیست؟ ولی خیلی راحت میتونی بگی که نیروهای اسرائیلی تمام بایستی از چیز از غزه گمشن، گروشون رو گم کنن و محاصره غزه، حصر غزه باید برداشته بشه فوری، بلا واسطه، فوری میشه این باید میشه برداشت. این کارو میشه کرد دیگه، اینو میشه به عنوان شرط بذاری شما، ولی اینو نمیذارن، یه همچین چیزی رو نمیذارن. ببینید این تازه به اصطلاح چیزه، این تازه به اصطلاح یه جریانه. خب حتی از این جریان از این رادیکال تر، مثلا جریانات توی پایه، میخوام بگم مسئله اینه که در درون نظام شما نیرویی رو نمیبینید که این نیرو اصلا چه از این زاویه بخواد به قضیه نگاه بکنه. بقیه بحثا رو هم نگاه میکنید، همون بحثای مربوط به فرهیختگان و این حرفا هم نگاه میکنید، از گروه های مقاومت به طور کلی حرف میزنن. بله آتش بس در چیز هم باید باشد، در مثلا فرض کنید لبنان باید آتش بس باشه. آتش بس در لبنان از پارسال تا حالا بوده، چند هزار بار هم این زده به اسرائیل داغون کرده، ولی چه آتش بس باید در لبنان هم باید آتش بس باشد؟ بیمانی تر از این چی شونه توی پاده موتا؟ ابعاد به اصطلاح قضیه، ابعاد فاجعه از نقطه نظر سیاسی رو یه چیز دیگه روشن میکنه، و اونم اون آقای بحثیه که آقای هادی معصومی زاره میکنه. و در مورد هادی معصومی زاره ما قبلا هم راجبش حرف زدیم. خب نیرویی که جز پایه های بسیار چیز پایه های نظام، حقیقتا تو بحث اون وقت معلوم میشه، هم تو بحث اون و هم تو این بحث، این بحثی که مربوط به فرهیختگان هست معلوم میشه که چرا این چیزا هست. مثلا این که چجوریه، چرا میدان و به اصطلاح سیاست دیپلماسی و میدان رو این خواستا اینجوری دارن چیز میکنن. اینه این نمیدونن چیزا رو، نمیدونن که آقا چجوری باید، آخه نمیدونن که تعیین شرایطی که دیگر نتوان جنگ کرد، کتاب که نمیخوای بنویسی که، یه چیزایی رو باید بنویسی قشنگ قابل لمس، بگی آقا جان بفرما اینا 200 کیلومتر وسط 2000 کیلومتر وسط جلوتر اومدی میزنمت، تموم شد رفت. خب این یا این غرامت میخوام، آه تعیین غرامت هم به عهده فلان فلان، این باید فلان بشه، اوکی قابل فهم، همه اینا قابل فهمه. کنه مثلا چیزی کنه، یا ببینید مسخره تر از این شما نمیتونید یه چیزی رو یارو کنید که ببینید بذار بخونم براتون بعد. هادی معصومی داره یه چیزایی رو دو تا چیز میکنه، دو تا به اصطلاح طبقه بندی میکنه، به اصطلاح میگه دو طبقه بندی میکنه، میگه یه سری شروط ما داریم، خطوط قرمز ما هستن، یه سری شروط داریم، شروط ترجیحی ما هستن. وقتی شما این نگاه میکنید میبینید عجب فاجعه‌ایه. خطوط قرمزش چی هست؟ آزادی اموال بلوکه شده در دوره 15 ساله اخیر قبول، لغو تحریم های هوشمند متمرکز بر تحریم های بانکی و بخش انرژی قبول، فرض کنیم قبول، بگذاریم از این که چیه، بگذاریم از این که خود همین تحریم های هوشمند رو شما به راحتی میتونستی با چین و روسیه با شرق بری به سمت استفاده از اصلاح سیستم های پرداخت دیگه، همه اینا رو بی تأثیر میشد خود به خود، کاری نداریم، فرض کنیم قبول، همه اینا قبول. توقف اقدامات نظامی و تحریمی علیه اضلاع محور مقاومت یمن، لبنان و عراق و فلسطین یعنی چی؟ توقف اقدامات نظامی و تحریمی علیه اضلاع محور مقاومت یعنی چی؟ یعنی شما چجوری میخوای این رو به اصطلاح جزء شرایط به اصطلاح آتش بس بذاری؟ و اقدامات تحریمی علیه اضلاع محور مقاومت شما باید ورداری مثلا؟ اقدامات نظامی رو چجوری میخوای جلوشی بگیری؟ خب حالا چهارم، خودداری از تحریک جنبش های جدایی طلب آشوبگر در داخل ایران و حمایت سیاسی و رسانه‌ای از ایشان. چقدر بیمانیه. آقا میگه باشه من چیز نمیکنم، من تحریک نمیکنم. خب سازمان امنیتش تحریک میکنه، آشوبگر در داخل ایران سازمان امنیتش میکنه دیگه، که میتونه بگه رسانه نمیکنم، اوکی بسیار نمیکنم، درست. بعد میگه اون رسانه ما مربوط نیست، ما که دولت که نمیکنه که، رسانه است دیگه داره میکنه، آقا به من چی؟ خیلی روشنه دیگه، یعنی بیمانیست اینا. چیزایی ممکنه روی کاغذ بنویسیم که خوبه، بعد این یکی رو ببینید، اینا خطوط قرمزش ها. توقف فشار بر روند دولت سازی در عراق. شما به اون یارو داری میگه آقا جان در فشار نباید بیارید بر روند دولت سازی در عراق، احترام به فرایند دموکراتیک و نتایج انتخابات در عراق. عجب عجب فاجعه‌ایه، احترام به فرایند دموکراتیک و نتایج انتخابات در عراق. اون داره میگه شما احترام نمیذاری، من که احترام میذارم، من همیشه احترام میذارم، آقا احترام فرایند دموکراتیک باشه، فرایند دموکراتیک بذاریم، کاری نداره که براش. میگه این کارو بکنیم دیگه، توقف فشار بر روند دولت سازی. و اینا خطوط قرمزیه که این مطرح میکنه. دقت کردید چه چیزی توی این خطوط قرمز نیست؟ خروج آمریکا از منطقه توش نیست، غزه توش نیست، فلسطین اصلا توش نیست، موارد ترجیحی، شروط ترجیحی، اونا توی شروط ترجیحی هن. همچون دریافت غرامت و خسارت، خروج آمریکا از منطقه، اجرای نظم حقوقی جدید برای تنگی و هرمز، دریافت عوارض گمرکی که به این ربطی نداره به آمریکا. همین الان گفتن، خوشون گفتن ما از این بعد پول میگیریم چیز میکنیم، و تحویل چهره های رسانی معارض قبول. خب ولی اینا شروط ترجیحی هن. ببینید تمرکز برای این موارد، یعنی این ترجیحی ها، یا اصرار بر نقد شدن آنها اما غیر منطقی و بی‌جهت است. یعنی تمرکز بر خروج آمریکا از منطقه غیر منطقی و بی‌جهت است. این در درون نظام جمهوری اسلامی، این اپوزیسیون بسیار رادیکال درون نظام جمهوری اسلامی. چرا؟ یعنی اپوزیسیون که نه، منظورم در داخل خود نظام. چرا اینجوریه؟ چرا؟ ببینید برای چی اینجوری آخه؟ این بالاخره آدم این باید بفهمه دیگه. آخه چرا اینجوری هن اینا؟ اینا از سیاسی فهم شعورشو ندارن؟ به نظر من دارن. ببینید چیزی که دو تا به اصطلاح گزاره هست که این دو تا گزاره رو من مثلا مطرح می‌کنم، این دو گزاره هر دو مهمه. برای که آدم بفهمه که چرا آخه اینا این حرف رو میزنن آخه عقل سلیم هم اینجوری نمیشه. هادی معصومی یک گزاره داره، یه پیشفرزی رو داره با کلوزویتس، میگه میگه جنگ ادامه سیاست هست و فلان حرفا و ابزارهای دیگه، و میگه حالا این جنگ ادامه سیاست هست و ابزارهای دیگه، حالا که به اصطلاح دو طرف نمیتونن همدیگر رو نابود کنن، بس بنابراین یه راه میره به سمت سیاست. دقت کنید، نه ایران توان نابودی دو دشمن سرسخت خود را دارد و نه آن دو برخلاف ادعاهایشان توان به زانو درآوردن ایران را. پس از جایی بعد جنگ به بنبست خواهد رسید. در هر صورت در چنین شرایطی جنگ، یعنی وقتی چیز باشه، جنگ وقتی نتونن مثلا یارو باشن همدیگر رو نابود کنن، در هر صورت در چنین شرایطی جنگ تا جایی ادامه می‌یابد و بعد نوبت به مذاکرات میرسد. از این جهت هیچ خورده ای بر اصل مذاکرات نیست و نباید اصل مذاکرات آتش بس را به تابو مبدل کرد. ببینید مسئله اساسی اینه که معتقدی که دو طرف توان نابودی همدیگر رو ندارن و از جایی به بعد جنگ به بنبست خواهد رسید. سوال، مگه هدف ایران از جنگ نابودی آمریکاست؟ نابودی اسرائیل شما میتونید راجع بهش صحبت کنیم، اونم تازه با شرط و شروطی. مگه نابودی آمریکا هدف ایرانه؟ مسئله اساسی اینه که آیا دو طرف، یکی از این دو طرف توان پیروزی رو دارد یا ندارد. سوال اینه، نه اینکه توان نابودی دشمن سرسخت خود رو داره یا ندارد. ایشون از پیش گفته ما نمیتونیم، جنگ به بنبست میرسه. جنگ به بنبست نمیرسه، به هیچ وجه به بنبست نمیرسه. جنگ تا بر اساس تمام شواهدی که با چشممون داریم میبینیم، شما همین الان اگر نگاه بکنید تا اون همه شعبده بازی ها و شارلاتان بازی های ترامپ، این که بازار رو آروم کنه و فلانی حرفا، حالا گفته 10 روزم چیز میکنم، اینا دیگه تاثیرش از دست داده. یعنی شما دارید میبینید اهرمایی که دست شما هست چیه و طرف مقابل ارزیابی داشته باشی دیگه. طرف مقابل شما تا چه حد میتونه بکشه، تا چه حد میتونه آمریکا این وضعیت رو تحمل کنه؟ همین الان آلمان و همه اینا که بلند شدن دیگه. بنابراین سوال این نیست، سوال اینی که شما میتونی پیروز بشی یا نه، پیروزی شما در چیه؟ اینه مسئله، اینو واردش نمیشه. حالا چرا؟ ببینید این وقت فقط مال هادی معصومی نیست، اون میزگردی که در فرهیختگان بود، ببینیم اونجا اون گزاری که اونجا هست چیه، برای که بفهمیم واقعا آخه چرا اینا این کار رو میکنن، چرا اینجور این شرط و شروط رو میذارن. میگه که ایران به دنبال تغییر معادلات امنیتی و نظامی است که بعد از 7 اکتبر علیه منافع ملیش و به سود اسرائیل و آمریکا و به ضرر ایران تغییر پیدا کرده. دقت میکنید هدف جنگ از نقطه نظر ایشون تغییر معادلات امنیتی و نظامیه که بعد از 7 اکتبر به زیان ایران تغییر کرده. همین اون میخواد این وضعیت رو برسونه به پیش از 7 اکتبر، یعنی به شرایطی که پیش از 7 اکتبر بوده. خب من رو معلومه دیگه، شما ببینید یه طرف قضیه یه کسایی رو دارید که میگن آقا بمبست، جنگ بمبست، دو طرف توان نابودی همدیگر ندارن، ما نمیتونیم اون طرف نابود کنیم، حالا که بمبسته بالاخره یه چیزایی رو رضایت بدیم بشه بره جلو دیگه. به یه طرف شما کسی رو میبینید که میگه آقا شرایط بعد از 7 اکتبر رو برگردونیم، این چیزی بده. خب بنابراین مسئله اینجاست، یعنی این که من میگم چیزه. خب حالا کاری به این ندارم که چیه، کاری به این ندارم که از نقطه نظر اصلاح از نقطه نظر اجتماعی، خب بحثایی که هست حالا اینا، این مربوط به آتش بس و مربوط به چیزه، مربوط به اوناست. تا جایی که به خودش با سازماندهی جامعه برمیگرده چی؟ خب اینجا اون وقت اینجا هم شما خب ما قبلا هم این بحث رو داشتیم دیگه، شما بدون چیز، بدون اون شوک تراپی که این جنگ امکان پذیر نمیشد دیگه، بدون شوک تراپی این جنگ امکان امکان پذیر نمیشد. اونجا مسئله چجوری پیش میره؟ اونجا البته خب جنگ صدای این جماعت طرفدار شوک تراپی رو خفه کرده تو اون زمین ها تا حدودی. و بالاخره یه جایی اینا آمدن و بلیت مترو رو مجانیش کردن، گفتن تا آخر فروردین مجانی نمیم، یه سری این کارهای این تیپی دارن میکنن، خونها رو مثلا پلان بکنن، حالا شاید بعدا یه سری هم اضافه بکنن که حالا به قول خودشون دیگه خیلی هم سخاوتمندانه میخوان به اصطلاح دستمزدم دوبار در سال افزایش بدن و غیر اون حرفا. درست؟ این که چقدر این اقدامات جزئیه این بماند. درست؟ اما آقای دکتر محمد مهدی بهکیش اقتصاددان بحثی رو چیز میکنه در مورد جنگ، خب و شرایط بعد از جنگ و اینا، و یک مجموعه از چیزها رو میشموره که خلاصه میگه ما دچار مشکلات خواهیم شد و این مشکلات رو باید حل کنیم، مثلا مشکلات اقتصادی رو باید حل کنیم و غیره اون حرفا، گرانی، تورم و این حرفا رو چیز میکنه. بعد اصل قضیه چیه؟ اصل قضیه اینه که میگه تقاص سیاست تحریم ها کاغذ پاره‌اند را مردم دادن، یکی باید بیستد و بگوید ما میخواهیم از این مسیر برگردیم. درست؟ یعنی ماجرا همون ماجرای چیزه، ماجرای اینه که ما میخواییم تحریم ها رو برگردونیم. درست؟ خب بذارید این خودش چیز رو به شما بگم برای که این مهمه. خود به اصطلاح خبرشو اصل چیزشو به شما بگم از اکو ایران. اکو ایران که ارگان به اصطلاح چیزه، ارگان اقتصادی مربوط به همین دنیای اقتصاد دیگه. پیداش نمی کنم. اصل خود اصل منتها چند تا چیزی میشموره و اون چیزی که مهمه تای قضیه اینه که میگه آقا این مشکلات ما داریم، جنگ داره فلان میشه فلان یرفا، بعد از جنگ خب میگه اگر مسیر ارتباط با بازارهای جهانی باز شود، امکان استفاده از منابع مالی و کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی اقتصاد فراهم می‌شود. اما در صورت ادامه محدودیت‌ها و تشدید تحریم‌ها، سال 1405 می‌تواند سالی بسیار دشوار و پیچیده برای اقتصاد ایران باشد. ببینید شوک تراپی کردن، الان هم از این جنگ می‌خوان استفاده کنن. این رو به هیچ وجه نمیشه به اصطلاح دست کم گرفت. میگم متاسفانه آدم الان فرصت امکان دسترسی به رسانه‌های داخل محدودتره و آدم نمیتونه خیلی چیز بکنه، ولی اینو نمیشه دست کم گرفت. مسئله هماکان همونه، مسیر ارتباط با بازارهای جهانی باز شود. بازارهای جهانی هم ما میدونیم آخه مسیر ارتباط با چین و روسیه که باز بود که شما نرفتید، مسیر ارتباط با این ور میخوان باز کنن، با غرب میخوان باز کنن، با همین غرب میخوان باز کنن. مثلا همینه، به همین سادگیه. هیچ چیزی قرار نیست عوض بشه، نه تنها قرار نیست عوض بشه، بلکه قرار چیه؟ قرار به اصطلاح تازه میگم با توجه به چیز، با توجه به اصطلاح به جنگ و به نتایج جنگی میتونه حتی شوک تراپی دوم باشه، میتونه حتی اینم باشه. این به این معنا نیست که تو این عرصه اقتصادی خب گذار به اصطلاح به یک اقتصاد به اصطلاح تقویت نقش دولت در اقتصاد و کاهش به اصطلاح قدرت این تراستی های به اصطلاح چیز، این گرایش وجود نداره. این گرایش وجود داره، این گرایش هم در درون خود نظام هست، ولی مسئله بر سر اینه که چیه؟ مسئله بر سر اینه که شما پشت این به اصطلاح گرایشی که یعنی چیزی که مثل فرض کن گذاری که تو روسیه صورت گرفت از یلتین به پوتین، یه گذار اینجوری که همراه بود با چی؟ همراه بود با تقویت نقش دولت و غیر اون حرفا. مسئله اینه که شما در به اصطلاح مجموعه نیروها و توازن نیروها رو وقتی نگاه میکنید اینا، میبینید که اصلا اون نیروها نیروهای یک چیه، نیروهایی که در اونا مسلطن، کسایی که چیه، کسایی که مانع حرکت هستن، مثل همین آقای بهکیش اقتصاددان، اینا مسلطن، مثل آقای سریع القلم، مثل آقای نمیدونم نیلی، مثل اینا مسلطن، کسایی که مثل چیه ترامپ شناسی میخوان بکنن و این حرفا، اینا مسلطن و اینا مثل جا میندازن. خب اون چیزی که اون وقت چیه، چیزی که خیابان تکلیف چی میشه پس؟ یعنی چیکار باید بکنه خیابان؟ خیابان چیکار باید بکنه؟ مسئله اساسی اینه که شما دوی جامعه ایران یه جامعه رو داری، بس ما حالا گفتیم که جنگ یه چیزایی رو باز کرده، این مثلا فضایی رو باز کرده و این فضایی که باز میکنه و کرده به این دلیل هم روشن هم جنگ این فضا رو باز کرده که جنگ عادلانه است و از اونجایی که جنگ عادلانه است، یعنی جنش جنگ عادلانه، یه جنگ دفاعی دیگه، یه جنگ دفاعی در مقابل یک نیروی متجاوز و به اصطلاح ارتجایی متجاوز. خب خصلت جنگ عادلانه اینه که همبستگی اجتماعی رو تقویت میکنه، این خصلت جنگ عادلانه است، همبستگی اجتماعی تقویت میکنه و این همبستگی اجتماعی یه نیروی میشه که بر اساس شما میتونی حتی نظام اقتصادی رو دستکاری بکنی توش. ممکنه که ما بگیم که چیه، ممکنه بگیم که البته بستگی به روال جنگ داره خب که چقدر طول میکشه و ممکنه چقدر حالا کسایی که تصمیم گیرنده هستن اونا چجوری حرکت میکنن، در کدوم نقطه به پای میرسن. از نقطه نظر چیزای عینی، شرایط عینی دو طرفی که درگیر جنگ هستن، امکان این که بتونن به سرعت به این جنگ خاتمه بدن، این امکان ناچیزه، اگر نگیم اصلا نیست، این امکان بسیار بسیار ناچیزه. بیشترین احتمال در اینه که چیه، جنگ به طرقی ادامه پیدا بکنه برای یه دورهی لااقل، حالا اگر نگیم چند ماه، لااقل چند هفته دیگه هم ادامه پیدا بکنه. برای اینکه چیه؟ برای اینکه حقیقتاً برای دو طرف قضیه، تا جایی که به اسرائیل و ایران برمیگرده، جنگ وجودیه و الان برای آمریکا هم داره اینجوری میشه، عملا داره اینجوری میشه. یعنی آمریکا اگر قرار باشه شکست، این شکست تحقیرآمیز رو بپذیره، وضعیت اولا خود وضعیت ترامپ و ایالات داغونه، بعد خود وضعیت آمریکا هم داغونه. بنابراین قضیه ادامه پیدا خواهد کرد، با همراه با ادامهش وضعیت رو ما خواهیم داشت که چیه، وضعیت رو ما خواهیم داشت که دینامیسم جدیدی شکل میگیره تو جامعه. یعنی این طوری نیست که مثلا به همین شکل بمونه. این جماعتی که شبا میرن تو خیابون، میتونن نیروی به اصطلاح محرکی باشن برای اینکه چیه، برای اینکه جامعه رو به یه سمت دیگه هم سوق بدن. مثلا این هم هست، گرایشاتش هست. مثلا این که چیه، مثلا این که در زمینه مصادره ها چرا نباید بحث به اصطلاح مصادره ها رو به سمت اقدامات عملی برد؟ میشه این به این فکر کرد دیگه، میشه به این فکر کرد که این مصادره ها رو باید سمت اقدام عملی برد و اولا بعد رو بگید که میشه گسترشش داد، میشه شما نگاه کنید الان مثلا فرض کنید سردار آزمون رو میخوان اینا مصادره بکنن، نمیدونم میکنه کردن یا نکردن اینا. برزو ارجمند رو، ولی بگه یکی دوتا هست، چرا علی دایی رو فقط میبایستی مثلا فرض کنید اسم یه خیابون ازش بردارن؟ خود این قضیه البته ننگیه واقعا که یه خیابون به اسم یه دونه فوتبالیست واقعا سطح پایین بی کلاس باشه، خودش اصلا یه ننگه واقعا. با همین اموالش چرا باید این، چرا مصادره نباید بشه از اموالش؟ چرا اموال تمام این سلبریتی هایی که توی چیز هستن و اینا نباید مصادره بشه؟ و چرا این مصادره اون وقت توی سطح حقوقی فقط باید بمونه؟ چرا نبایستی در خود چیز، در خود بسلا، در میدان، در خیابان این بحث مطرح کرد که آقا کسایی که خونه هاشون از دست دادن برن بشینن تو خونه اینا دیگه؟ چرا نه؟ برای چی نه؟ کسایی که خونه هاشون توی بمباران اینا از بین رفته برن تو خونه اینا که خونه اینا که مصادره میشه. چرا این کار نباید صورت بگیره؟ برای چی نباید صورت بگیره؟ میشه خیلی راحت میشه صورت بگیره. ببینید یه سلسله اقدامات اینجوری رو شما میتونید میشونه الان میشه تصور کرد که به صورت چیه بذاره تو دستور کار خودشون، خیابون بذاره تو دستور کار خودشون به عنوان مطالبه، تا جایی که به چیز برمیگرده، به عرصه سیاسی برمیگرده. به نظر من این عرصه سیاسی بسیار بسیار مهمه که شفاف این مطالبه باشه. اولا حقیقتا مطالبه اخراج آمریکا از منطقه باید باشه، یعنی تمام پایگاه های آمریکا باید برچیده بشه. یعنی چه مزخرف که فلان فرودگاه شما یه پایگاه نظامی کوچولو داره که موثر نیست؟ این پایگاه نظامی کوچولو یک شما یه توک سوزن بهش امکان بدی، این مثل یه تیزی میمونه که مثل یه مته میمونه که همینجوری میچرخه بازش میکنه، بزرگش میکنه، نفوذش رو گسترش میده، دامنه نفوذش رو گسترش میده. مگه میشه شما همچین چیز مزخرفی رو به عنوان چیز بذاری؟ میگم پایگاه آمریکا میتونه مثلا مثل کنسولگری باشن، غلط میکنه، مثل کنسولگری باشه پایگاه آمریکا، مثل کنسولگری باشه پایگاه، با کنسولگری زمین تا آسمان فرق میکنه. بنابراین تا جایی که به اون برمیگرده خیلی روشنه، آمریکا باید از منطقه خارج بشه، غزه باید حصرش باید برداشته بشه، فوری باید برداشته بشه. اینو اگر جمهوری اسلامی ایران این کارو نکنه خیانت کرده، دوباره یک بار با دیپلماتیزه کردن به غزه خیانت کرده، و الان بعد از این جنگ اگر این کارو نکنه خیانت بزرگی کرده دوباره به غزه. یعنی تمام اون چیز تاریخی که ما داریم صحبتش میکنیم، ابعاد تاریخی این اتفاقی که داره میفته اصلا کاملا نابود میشه. چرا این مسئله اینجوریه؟ چرا مهمه؟ چرا این نابود میشه؟ ببینید الان شما همش از اون طرف حرف زدیم، الان روسیه داره فشار میاره به اینکه صلح بکنید، چین داره فشار میاره به اینکه صلح بکنید، چون همینا فشار میارن. یعنی اگر شما الان روسیه، حالا امروز دیدم که رنس یا روبیو گفته که روسیه کاری رو نمیکنه که چیه به اهداف ما تو اونجا داره ضربه بزنه، در واقع داره میگه احتمالاً به کسایی که به اصطلاح دارن انتقاد میکنن که روسیه داره به ایران کمک میکنه، داره میگه که نه، روسیه تا جایی که ما میدونیم کمک هم نمیکنه. نمیدونم چقدر این ادعا درسته چقدر این ادعا درست نیست، ولی یک چیز مسلمه و اونم و ظاهرا که چیه، ظاهرا بالاخره کلی هواپیمای آنتونوف رفته و کلی اطلاعات و داده‌های به اصطلاح چیز رو، داده‌های به اصطلاح نظامی رو، به اصطلاح مال ماهواره و این حرفا رو روسیه و چین در اختیار ایران قرار دادن. با همه این احوالات هم روسیه و هم چین خواهان حل مذاکره به اصطلاح مسئله از طریق سیاسی هستند، یعنی مذاکره و این حرفا، یعنی هر دوی اونها الان خواهان اینن که چیه، خواهان این قضیه به اصطلاح رفع و جو پیدا بکنه. و البته فشارشون رو حتما به آمریکا و اسرائیل پشت پرده بیشتر میارن تا به ایران، ولی به هر حال خواستار اینن. چرا خواستار اینن؟ برای که خیلی روشنه این نظم بین‌المللی که هست، این نظم بین‌المللی داره داغون میشه و این از یه جایی به بعد اون وقت دیگه روسیه نمیتونه بگه این به نفع منم هست، از یه جایی به بعد دیگه این تبدیل میشه به یه هرج و مرجی که چیه، هم روسیه و هم چین هم آسیب میبینن ازشون. اونا تا همینجا منتفعین ماجرا هستن، نفعشون رو بردن، نوش جونشون نفعشون رو بردن، اوکی، ولی از اینجا بعد دیگه چیه؟ از اینجا بعد ممکنه چیه؟ ممکنه اون وقت به زیان اونها هم تمام بشه، برای اینکه اون چشمانداز جهانی که اونا دارن براشون مهمه. اونا نمیخوان کل نظم جهانی یعنی دوچار هرج و مرج بشه، این حرفا بنابراین اونا این فشار رو خواهند آورد. این برم که قضیه روشن است چیز، بنابراین یعنی طرف غرب و این حرفا، یعنی چی؟ یعنی مجموعه این نیروها رو وقتی شما نگاه میکنید، الان این دوتا چیزی هم که من گفتم از اون آقای هادی معصومی به اصطلاح اپوزیسیون درون نظام و اون فرهیختگانی که داره میگه که چیه، ما میخوایم شرایط رو به بعد از 7 اکتبر رو برش گردونیم، همه اینا داره نشون میده که چارچوب های حرکتی که همون چارچوب به اصطلاح مؤلفه های بزرگ ژئوپلیتیک بعد از جنگ جهانی دوم در دستور کار گذاشته، مسئله فلسطین اما خارج از اینه. بحث ما این بود، همیشه این بوده، 7 اکتبر اصلا خارج این بود، هفت اکتبر یعنی که آقا جان یا دولت اسرائیل یا فلسطین. هفت اکتبر یعنی این، هفت اکتبر یعنی از بحر، از نهر تا بحر، از رودخانه تا دریا، هفت اکتبر یعنی این، یعنی خارج از اون چارچوب. بسیار خوب، شما میتونی بگی خب هفت اکتبر بی خود اینجوری بود، کسی میتونه این ادعا رو داشته باشه دیگه که بی خود اینجوری بود هفت اکتبر. نه، باید تو همین چارچوب مؤلفه های موجود بمونه. قبول، فرض کنیم قبول، ولی مسئله اینه که شما به عنوان ایران، خود شما به عنوان ایران هم خارج از این چارچوب قرار گرفتی الان. یعنی الان این جنگی که آمریکا و اسرائیل با ایران را انداختن، توهمه که فکر کنی که توی همین مؤلفه های موجود به یک وضعیت باثباتی دست پیدا خواهید کرد. هر گونه پایان این جنگ در چارچوب این مؤلفه های کنونی به معنای آغاز جنگ در فاصله ای نه چندان دور با ابعادی شدیدتر خواهد بود. و سلام. خاصیت جنگ وجودی اینه دیگه، چون طرف برای که اسرائیل غیر از این نمیتونه اصلا. اون اگر به طور مداوم، به خصوص الان اگر به طور مداوم نره و از این پنجره‌ای که در اختیارش قرار گرفته استفاده نکنه برای اون گسترش و توسعه خودش، نابود میشه و خودشون هم میدونن. و برای اینکه جلوی این پروسه نابودی رو بگیرن، میبایستی اون مثلا حریف اصلی خودشونو که تو منطقه هست، این حریف اصلی رو باید داغون کنن. بنابراین ایستادن توی این چارچوب، تو همین چارچوب مؤلفه‌های کنونی و قدم بر نداشتن فراتر از این، یعنی پذیرش نابودی، یعنی پذیرش مقدمات نابودی لااقل. اگر هم نابودی همین الان نباشه، مقدمات نابودی جامعه، همون چیزی که خیلی از این کسایی که امروز توی خیابون هستن دارن ازش دفاع میکنن. همینجا یه چیز بدم، من یه به صدا حاشیه هم بگم که به نظر من اون اتفاقی که داره میفته و این مردمی که تو جامعه هستن، چون ما بحث رو میشنویم که میرم برای دفاع از من دولت ملی میرم و سرط و غیره، این حرفا به نظر من اینطوری نیست. این مردم دارن از جامعه خودشون دفاع میکنن، یعنی از یه زندگی که یه کلکتیوی که تو اونجا هست، از اون دارن دفاع میکنن و این کلکتیو از بین میره. مثل مثالی که میشه خیلی خوب میشه مثال رو زد، حالا میگم باز در مثل مناقشه نیست، مثل کمون پاریسه. مثل کمون پاریس که نه اینکه حالا چیز باشه، نه اینکه مثلا اون نیروهای مثلا درون کمون پاریس موجود باشه، ولی تو کمون پاریس چی شده بود؟ گارد ملی، کارگرا، اینا چیکار کردن؟ اینا قیام کردن علیه دولت، مثلا علیه ارتش مهاجم، نه برای دفاع از دولت حاکم بلکه برای دفاع از پاریس. یعنی از شهر خودش از دفاع بوده، دفاع میکنه از پاریس، از اون جامعه داره دفاع میکنه، نه از دولت خودش. اینطوری نبوده. ولی این تفکیک مهمیه که این تفکیک آدم در نظر داشته باشه. به هر صورت این جامعه الان داره این کارو میکنه. خب و اگر و این کار مثلا این رو نمیتونه بدون مثلا تو همین چارچوب مؤلفه‌های کنونی، شما اگه اینو متوقف نگهداری، این انرژیش داغون میشه، هرز میره. خب و شما در موقعیتی قرار میگیری که چیه؟ مثلا تجدید این جنگ در یه فاصله نزدیک آینده خواهد بود. بنابراین هیچ راهی نداری جز اینکه چیه؟ جز اینکه فراتر بری از این و اینو تبدیل بکنی به یه چیز قطعی. و آشکارترین چیزی که میتونه این کارو بکنه فلسطینه. برای شما بایستی، حتمیه، باید فلسطین توش باشه. رفع محاصره غزه فوری بلا واسطه، نه برگزاری رفراندوم در آینده و غیر اون حرفا. این باید توش باشه. و این شاخص اگر نباشه توش، شما میگم مقدمات به صورت چیز بعدی رو فراهم کردی، مقدمات بعدی. چون اینجا در اینه که چیه؟ در اینه که شکست استراتژیک اسرائیل باید اعلام بشه به جهان. یعنی حداقل چیزش اینه که شکست استراتژی، چون دو نیروی مقابلی که هستن، این دو نیروی مقابل مهمه دیگه، شکست استراتژی که اسرائیل شما باید اعلام کنی به سمت جهانی. ضمناً آتش بس، اگر هم قرار آتش بس باشه، آتش بس با آمریکاست نه با اسرائیل. به هیچ وجه من از وجود این تصور و این تلقی نباید وجود بیاد که ما با اسرائیل آتش بس میکنیم. ایران با اسرائیل آتش بس نباید بکند به هیچ وجه. طرف مقابل ایران، طرف مذاکره ایران، اگر هم قرار باشه مذاکره بگیره و با هر شرایطی، آمریکاست. با آمریکا باید آتش بس کنه، آمریکا باید نیروهاش ببره بیرون و غیره و غیره. اسرائیل طرف مذاکره نیست، برای اینکه اسرائیل قطع نخواهد کرد، اسرائیل کشتارشو خواهد کرد و ایران باید کشتار بکنه از اسرائیلی ها، باید ادامه بده. این تنها شانسیه که بسه چیه؟ تنها شانسیه که ایران، جامعه ایران میتونه داشته باشه برای اینکه چیه؟ برای اینکه بتونه از خودش دفاع کنه در مقابل بسه این تجاوز بسه ضد بشری و اینا. اگر این کارو نکنه، طرف تعرض خواهد کرد. اینا نکاتی بود که به نظرم رسید و گفتم با شما در میون بذارم، برای اینکه حالا چی کار باید کرد، چی کار نباید کرد و اینا، این رو بیشتر میتونیم مشورت کنیم، صحبت کنیم، تبادل نظر کنیم. همین دیگه. خسته نباشید رفقای عزیز. خیلی ممنون، مخلص شما.
خیلی ممنون بهمن.